تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرة، ويرد عليه أنه لا وجه للجمع في مثل هذين الاستصحابين فإن الحكم بطهارة الماء. بحث در تعارض استصحابين با یک دیگر می باشد. عرض شد که دو استصحاب متعارض تارتن رابطه شون رابطه سبب و مسبب می باشد. اگر رابطه بین دو استصحاب متعارض سببی و مسببی باشد، سقوط در مسئله وجود داشت. قول اول قول مرحوم شیخ انصاری بود، فرمودند استصحاب سببی حاکم است در استصحاب مسببی. چهار دلیل بود، بحثاشم گذشت. قول دوم مربوط به شیخ طوسی و محقق اول بود، فرمودند استصحاب سببی و مسببی تعارض می کنند و تساقط و رجوع می کنیم به دلیل ثالث در مسئله. این قول هم بیانش و ذکر چند مثال در این زمینه گذشت. قول سوم این است که استصحاب سببی و مسببی با هم تعارض می کنند، ولیکن بین این دو استصحاب ما جمع می کنیم به شکلی که هر دو استصحاب جاری شوند و تنافی و تعارضی هم وجود نداشته باشیم. بیان این قول و دلیلشون در ضمن یک مثال به این شکل، مثلا مثال سید رو ما داشتیم، صیادی تیراندازی کرده، بعد آمده صید رو در کنار یک آب قلیل پیدا کرد. اینجا استصحاب طهارت الماء میگه آب پاکه، این سید میته نیست، این آب پاک. از اون طرف استصحاب عدم تزکیه هم میگه این حیوان تزکیه نشده، پس خود این حیوان میت است و آب هم نجس است. اگه درست دقت کنیم، هر یک از این دو تا اصل دو تا ثمره دارد. استصحاب طهارت الماء نتیجه می دهد آب پاک است و حیوان میته نیست. از اون طرف استصحاب عدم تزکیه میگه این حیوان مزکا نیست و آب هم نجس است. هر کدام دو تا اثر دارد. آقایان میگویند اینجا هر دو اصل جاری می شود، نهایت این دو اصل هر کدام یک اثر مستقیم و اصلی دارند. اون اثر اصلیشون حجت است و یک اثر غیر مستقیم و اثر فرعی دارن، اون اثر فرعیشون حجت نمی باشد. پس بنابراین استصحاب طهارت الماء رو جاری میکنیم، فقط یه نتیجه میگیریم، این آب پاک است. یه کاری بون حیوان نداریم، میته هستیم، این آب میگیم پاک. از اون طرف اصالت و عدم تزکیه هم جاری میکنیم، میگیم این حیوان میته، دیگه کار نداریم که این آب نجس است یا نه، این اثر غیر مستقیم رو از این اصل نمیگیم. پس هر دو اصل جاری شدن، هر کدام یک اثر دارد، مشکلی در مسئله به وجود نمی آید. این قول از سیاق کلمات فخر المحققین ولد علامه معلوم میشه. اینم قول سوم. شیخ انصاری در مقام جواب از این قول چنین میفرماید که در حقیقت مدعای شما این است که استصحاب جاری است و یک اثر بیشتر درش مترتب نمی باشد و آن هم اثر اصلی استصحاب می باشد. بفرمایید این مدعای شماست. ما عرض می کنیم اولا به چه دلیل شما استصحاب رو جاری می کنید؟ یک اثر برش بار می کنید، آثار دیگر رو ازش استفاده نمی کنید. ما باشیم و ادله استصحاب جمیع آثار در استصحاب، جمیع آثار شرعی بر استصحاب بار می شود. و این که شما گفتید یک اثر اثر اصلی است و دیگری اثر فرعی، ما نمی فهمیم که اثر اصلی اینجا مرادتون چیه و اثر فرعی یعنی چی. شما استصحاب می کنید عدم تزکیه را، این حیوان میت است. و در اینجا بل وجدان حکم شارع هست که ملاقی با میت نجس است. خب این حکم هست دیگه، نتیجه میگیریم این آب نجس است. شما چطور میخواید این اثر رو در این استصحاب بار نکنید؟ با استصحاب موضوع درست شده، حکم شارع می آید ملاق نجس نجس، ملاقی با نجس نجس، پس دلیلی ندارید در این که این اثر در این استصحاب بار نشد، و اگر این اثر بار شد دو تا استصحاب با هم تعرض میکنن، نمیشه جمع کرد بین این دو استصحاب. هذا اولا و ثانیا میفرمایند جواب نقضی هم در مسئله داری، که این جواب نقضی یه بار دیگه هم تکرار شد. خلاصه جواب این است که شما در هر یکی از این دو استصحاب که دارید بینشون جمع میکنید، در هر موردش که حساب کنید باز یه استصحاب سببی و مسببی فرض می شود که اونجا جمع بین اون دو استصحاب نشاید، اونجا بین دو استصحاب توان جمع کردن ندارید. شما مثلا شما استصحاب میکنید طهارت الماء، میگین این آب پاک است، بسیار. اگه فردا با این آب وضو گرفتید یا لباس نجس رو شستید، بعدش شک پیدا میکنید که آیا لباس نجس پاک شد یا پاک نشد. استصحاب نجاست لباس میگه لباس نجسه، استصحاب طهارت الماء میگه آب پاکه، پاکی آب یه اثر داره که پاکی لباس باشه، این اثر رو بار میکنید یا این اثر رو بار نمیکنید؟ یعنی میگید لباس پاکه یا نه؟ اگه گفتید لباس پاک است، یعنی اثر غیر مستقیم استفاده کردید از اصل طهارت آب، خب ما میگیم چرا پس در استصحاب عدم تزکیه اثر غیر مستقیمش رو استفاده نمی کنید؟ در اینجا میگید آب پاک است، پس لباس پاکه. خب در عدم التزکیه هم بگید این حیوان میت است، پس آب نجس است. چرا اونجا استفاده نمی کنید؟ و اگر بگویید اینجا اصالت و طهاره در ما جاری میکنی ولی نمیگیم لباس پاک است، اگه این اثر رو برش بار نکنی لازمش اینه که استصحاب طهارت الماء بلا اثر باشه، اصلا هیچ نتیجه‌ای نداشته باشه. استصحابی هم که اثر شرعی نداره نداره. برای چی خوب طهارت الماء؟ برای که لباس نجس باش بشوریم پاک بشیم، برای که وضو باش بگیریم دیگه. بله، و اگر اینا رو بردارید طهارت الماء فی نفسه یعنی چی؟ برای این که دست تر بزنیم یا دست به این آب بزنیم دستمون نجس نمیشه دیگه. برای این آسیه طهارت الماء معناش اینه، اگه این آثار رو شما بار نکنید طهارت الماء معنا نداره. چطور؟ در کجا؟ بسیار خوب، حرف ما همینه. در هر طرف ما گفتیم حساب کنید، در هر یک از طرف این حساب کنید، همین مشکل هستی. در استصحاب عدم و تزکیه همین مشکله، چون آقا حرفش اینه، در وفق المعقین حرفش اینه، هر یک از این دوتا استصحاب رو جاری میکنیم یک دونه اثر میگیریم، میگیم در هر کدوم حساب بکنیم همین مشکل هست. در استصحاب عدم تزکیه هم الان عرض میکنیم همین مشکل وجود داره. بس دقت بکنید، از اون طرف در استصحاب عدم التزکیه هم همین مشکل عینه موجود است. شما استصحاب میکنید عدم تزکیه حیوان را، نتیجه میگیرید که این حیوان میته میباشه. بسیار خوب، اگه بعدن یه مقدار از پوست این حیوان با انسان همراه شد به عنوان لباس، میشه نماز بخونیم باش یا نه؟ اگه بگید نمتونیم نماز بخوانیم، خب لازمش اینه که از استصحاب عدم تزکیه اثر غیر مستقیم گرفت. اصل این است که این حیوان میت است، پس نمیتونیم نماز بخونیم. خب چرا این اثر رو در اون آب نمیگی؟ اصل اینه که حیوان میت است، پس این آب نجسه. اینم اصل. و اگه بگی نماز خوندن با این لباس درسته، این استصحاب عدم التزکیه لغو است و بلا اثر. پس خلاصه کلام این شد که این قول سوم که جمع بین دو اصل می باشد، دو مشکل اساسی در این مبنا وجود دارد. یه نکته هم در پایان بحث اشاره کنیم، بعد دیگه عبارت داره مفصل تطبیقش بکنیم. اون نکته این است که مرحوم شریف العلماء محشی شرح لمعه کلامی داره. ایشون فرموده است که اگر استصحاب موضوعی با استصحاب حکمی تعارض کند، استصحاب موضوعی مقدم. شیخ انصاری می‌فرمایند این کلام کلام درستی است، این مطلب رو ایشان از دقت در فتاوای علما استفاده کردند، مخصوصا دقت در بحث تعارض استصحاب سببی و مسببی. در استصحاب سببی و مسببی همیشه استصحاب سببی موضوع است برای استصحاب مسببی. میگوییم این حیوان میت است، پس این آب نجس است. استصحاب عدم التزکیه موضوع شد برای حکم به نجاست الماء، و با این ادله ما هم مرحوم شیخ می‌فرمایند ثابت شد که استصحاب سببی بر مسببی مقدم میباشد. این مقدار روز پایه های عبارتی داره که دیگه توضیح خارجی نیازی درش نیست. جمع بین هما، بعضی از کسانی که اعتقاد دارن به تعارض بین دو استصحاب در مقام، عبارت رو دقت دارید که مرحوم شیخ انصاری که می فرماین استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حکومت داره، دیگه معناش اینه که تعارض نیست بین این دو استصحاب، چون حاکم و محکوم با هم متعارض نیستن، دلیل وارد و دلیل مورود با هم تعارض ندارن. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی از کسانی که قائل به تعارض بین این دو استصحاب هستند، تصریح کردن به جمع بین این دو استصحاب. ادعای دیگر از کسانی که قائل به تعارض بودند، گفتن تساوت می‌کنند. مثل مرحوم شیخ طوسی محقق اول. ولی بعضی ها مثل فخر المحققین ولد علامه فرمودن بین این دو استصحاب تعارضه، استصحاب سببی و مسببی، ولی ما بینشون جمع میکنیم. چطور؟ فحکم ازبی در پس حکم کرده در مسئله سه به کونی میتتن ظلما طاهرا، حکم کرده در مسئله سه که مثال قبلی ما بود به بودن اون سید میته فرموده از یک طرف اثارت و عدم تزکیه جاری میکنیم، میگیم این سید میته هستش، ولی دیگه نتیجه دیگه نمیگیریم که این آب نجسه، و از طرف دیگر اصالت و طهارت الماء جاری میکنیم، نتیجه میگیریم که آب پاکه. هر یک از دو اقتصاد جاری شد، یک دونه اثر برش مترتب میشود. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری توضیح اصل استدلال رو بعدن ذکر میکنن، فعلا به طور سربسته جواب اول رو مطرح میکنن. ما اصل استدلال رو کامل اول توضیح دادیم، بعد اولا ثانیا جوابا رو گفتیم. عبارت یه مقداری مخلوطه، ابتدا اصل مدعا رو ذکر فرمودن، بعد ایرادی گفتن، جواب نقضی رو مطرح کردن، بعد فرمودن و مما ذکرنا یظهر النظر و اشکال در اون چی که مرحوم فخر المحققین داره که اصل استدلاله و یرد علیه، ایراد میشود در این مدعا. اولا که جواب نقضی بود، ما از خارج به عنوان جواب دوم توضیح دادیم. اولا انه لا وجه للجمع فی مثل هذین، وجهی نیست برای جمع در مثل این دو استصحاب، نمیشه بین این دو تا استصحاب جمع بکنیم. چرا؟ فان الحکم به طهارت الماء، شما حکم میکنید به طهارت الماء، این کان به معنا ترتب آثار طهاره، حکم به طهارت الماء میکنید یا میخواید ازش اثر بگیرید، اثر شرعی بگیرید یا نه. اگه بخواید حکم به طهارت الماء کنید اثر ازش نگیرید، این که لغوه، این رو ذکر نمی کنن. و اگر میخواید حکم به طهارت الماء کنید به معنای ترتب آثار طهارت از رفع حدث و خبث به این ماء، اگه بعدا لباس مجلس شستید پاک بشه، اگه محدث بودید وضو گرفتید طاهر بشید، فلا رایبه. خب در این صورت شما میخواید اثر غیر مستقیم بگیرید به تعبیر خودتون، خب از اون طرف شما استصحاب عدم تزکیه هم جاری کنید، اثر غیر مستقیم بگیرید. چرا فقط در اینجا؟ فلا رایبه ان نسبت استصحاب و بقاء الحدث، شکی نیست که نسبت استصحاب و بقاء حدث بعد از اینکه شما وضو گرفتید، یک استصحاب میگه هنوز حدث باقیه، شک دارید، استصحاب طهارت الماء هم میگه حدث باقی نیست. نسبت استصحاب بقاء حدث و خبث به استصحاب طهارت الماء به عینها به شخصه نسبت استصحاب طهارت الماء به استصحاب عدم تزکیه هستش. استصحاب طهارت الماء با استصحاب عدم تزکیه با هم تعارض میکنن. شما میگید هر کدام یک اثر برش باره، خب پس در استصحاب بقاء حدث هم به استصحاب بقاء طهارت باید همین حرف رو بزنید. وقتی این حرف رو زدید استصحابتون لغو میشود. و کذل حکم به موت سیده، بله همچنین حکم به موت سید، شما میگید استصحاب عدم تزکیه جاری میکنید، اصل اینه که این حیوان میته هستش. بسیار خوب، اگه این حیوان میته بود بعدن با پوست این حیوان لباس خوشت نماز خوندید، نماز خون باطله یا درسته؟ دو را بیشتر ندید، یا میگید نماز باطله، یعنی استصحاب عدم تزکیه اثر غیر مستقیم داره، خب پس بگید آدم نجسه، چون اینجا اثر غیر مستقیم استصحاب عدم تزکیه نجاست اون ماه. اگه میگید نماز درسته، پس اون استصحاب عدم تزکیه لغو است، بلا اثری نداره. همچنین حکم به موت سید، استصحاب عدم تزکیه میت بودن سید، فانه امکان این استصحاب اگر به معنای نجس شدن ملاقی با این میت بعدش، اگر بعداً دست مرطوبی با این میت ملاقات کرد نجس میشه، و همچنین بعداً منع میکنید از استصحابش در سلام، میگید در نماز استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشود، فلا ریب و شکی نیست این که استصحاب طهارت الملاقی و استصحاب جواز نماز با این عرض کنن که سید قبل از ذهاب روحش، قبل از ذهاب روحش که شما نمیتونستید باش نماز عرض کنم که جواز صلات داشته، بعد از ذهاب روح هم استصحاب جواز صلات داره، یک استصحاب. از اون طرف استصحاب عدم تزکیه جاری میکنید، نسبتها الیه، یا در بعضیات نسخ داره نسبتهما الیه، نسبت این دو استصحاب و اون استصحاب عدم و تزکیه مثل نسبت استصحاب طهارت الماء بین استصحاب عدم و تزکیه. خلاصه در این صورت
تعارض فرض می شود اگر بخواید اثر غیر مستقیم بگیرید. اگر بخواید اثر غیر مستقیم نگیرید استصحابتون لغوه. همین حرف رو در استصحاب عدم و تفکیه به استصحاب تارت المعنی ما ارزان که مطرح میکنیم. شما اگر بخواید اثر بگیرید اثر غیر مستقیم می شود، استصحاب تارت الماء عدم التزکیه رو نفی می کند، استصحاب عدم التزکیه تارت الماء رو نفی می کند. اگر بخواید این اثر رو نگیرید استصحابتون بلا اثر و لغو خواهد شد. این جواب از قرآن که نقضی که از این استدلال بارد. حالا اصل دلیل و من ما ذکرنا یظهر النظر در اونش که ذکر کرده او را فخر المحققین در کتاب ایضاح به عنوان تقریب و به عنوان استدلال برای جمع بین دو اصل. چرا قائل میشیم به جمع بین دو اصل؟ به این بیان در مسئله سیدی که واقع شده بر آب قلیل، سیدی در آب قلیل واقع شده، چطور هر دو اصل جاری میکنید؟ میفرماید هر یک از دو اصل اثر فرعی داره، اثر اصلی داره، اثر اصلی جاری، اثر فرعی جاری نیست. من عمل اصالت طهاره، اصالت طهارت الماء دو حکم داره، طهارت الماء و حل السید. یکی اینکه آب پاکه، یکی سید حلاله. همچنین از این طرف بله اصالت الموت، عفو میته بودن سید است، اینم دو حکم داره، لغو و احکام میتر سید. یکی اینکه این سید میته هستش، یکی نجاست الماء. سیعمل، پس عمل می شود به هر یکی از دو اصل فی نفسه، یعنی دارن اثر مستقیمش، لعصالتیه دون الاخر، به خاطر اصلی بودن آن اثر فی نفسه دون دیگری، لفرعیتیه فی، به خاطر فرع بودن آن اصل در این اثر دیگر. مثلا استصحاب طهارت الماء جاری می کنید، می گید آب پاکه ولی حلال بودن سید، نه خیر هیچ. استصحاب میته بودن این سید رو جاری میکنید، میگید این سید میته است ولی آب نجس شده یا نه، نه خیر دیگه حکم به نجاست الماء نمی کنید. هر دو اصل جاریه. بسیار خوب، این هم اصل استدلال. حالا جواب دوم، و لیت شعری، این لیت شعری در مقام تعجب به کار میره. من که نمیفهمم خلاصه در کافی اینجوری میگم، هل نجاست الماء الا من احکام المیته؟ شما اثر اصلی و فرعی رو درست کردید، ما که نمی فهمیم. اگه حکم میکنید که یه حیوان میته هست، نباید بگیم این آب نجسه، چون ملاقات با میته کردیم. هل نجاست الماء، آیا نجاست الماء نمی باشد مگر از احکام میته؟ شما چطور میگید میته هست ولی آب نجس نمیشه؟ یک بار دو هوا که نمیشه. فعیل الاصاله، کجاست اثر اصلی و اثر فرعی؟ این که معنا نداره. و تبعه فی ذلک، متابعت کرده از فخر المحققین را در این بیانش بعضی از معاصرین ما که کاشف الغطا باشه. فحکم به طهارت الجلد المطروح و اثارت طهارت، حکم کرده است به طهارت جلد مطروح. این بحث رو قبلا داشتیم، پوستی در یک بیابان افکنده شده نمیدونیم پاکه یا نه، از یک طرف فرموده این جلد و این پوست پاکه، اما و حرمت سلاطفی، از طرف دیگه گفته نماز خوندن با این پوست حرامه، یعنی نماز باطل می شود. این پوست اگه پاک هست، اگه اصالت طهاره درش جاریه، پس لا محال نماز خوندن درش هم درسته. و یا تر ضعف ذلک مما تقدم، در بحث اصالت و عدم تزکیه ضعف این مطلب بیان شده. می فرماین ضعیفتر از این قول. باز در موارد دیگری داریم که بعضی از فقها استصحاب و جاری کردن ولی اثر شرعی رو درش بار نکردن. و ضعیفتر از این قول بعضی از معاصرین حکم همین کاشف الغطا هست. فصوب رتب المستصحب النجاسه، در جامعه تری که مستصحب النجاسه هست، قبلا یقین داشتیم نجس هستش، این جامعه تر روی زمین افتاده، این جامعه تری که مستصحب النجاسه است که منشور بر زمین هستش، روی زمین افکنده شده، زمینم تر شده، به طهارت الارض. ایشون فرموده استصحاب میکنیم نجاست این جامعه را، میگیم جامعه نجسه ولی این زمین مرطوب میگیم پاکه. فرمود این دیگه خیلی مسئله تعجبی هستش. اگر شما میگید این جامعه نجس هست، خب جامعه نجس دلیل داریم اگه با زمین ملاقات کنه مرطوب هم باشه، زمین مرطوب بشه زمین هم نجس میشه دیگه. چطور شما میگید این جامعه مستقل همون نجاسه نجسه، این جامعه نجسه ولی زمین پاک هستش؟ ازلا دلیله، زیر ما دلیلی نداریم علا انم نجسه بالاستصحاب منجسه. مرحوم کاشف الغطا فرموده ما دلیل نداریم برای این که نجس به استصحاب منجس هم هست، یعنی این لباسی که استصحاب کرده نجاستش رو این لباس زمین رو هم نجس میکنه، یعنی خلاصه میخوام بگم اثر شرعی هم بر استصحاب دار نیست. بلیت شعری مرحوم شیخ میگن باز ما متوجه نیستیم، اذا لم یکن نجس به استصحاب منجس هست، اگر شیء مستصحب نجاسه منجس نباشه. لبب طاهر و بهی متحرن، اگه شیء مستصحب و طاهرم متحر نباشه. فکان کل ما ثبت بالاستصحاب، پس شما هر اثری که با استصحاب بخواید ثابت کنید بلا دلیل خواهد بود، در هر اثری شما بخواید با استصحاب جاری کنید استصحاب میکنید حیات زید رو. بسیار خوب، میگید زید زنده است پس بنابراین به همسرش باید نفقه برسه، چون هر کسی زنده باشه همسرش نفقه داره. خب از این طرف میگیم استصحاب عدم وجوب نفقه جاری میکنیم، میگیم زن همسر زید نفقه نمیخواد، وقتی همسرش نبوده نفقه نداشته پس نفقه نمیخواد. مثلا در هر اثر شما بخواید از استصحاب بگیرید ما یک اصالت العدم جاری میکنیم، در حقیقت اثر استصحاب منتفی میشه، استصحاب بلا اثر و لغو میشه. فکان کل ما ثبته، پس میباشد هر اثری که ثابت میشود به استصحاب لا دلیل بر ترتیب آثار شیء واقعی بر او، میگیم اثر برش بار نیست. چرا؟ لأن الاصل عدم تلک الآثار، بخاطر اینکه اصل اینه که اون آثار وجود نداره. فایو فایده ای در استصحاب؟ هر که شما استصحاب جاری کنید یک اثرات العدم نسبت به اثر جاری میکنید استصحاب لغو میشه. قالت الباقیه در شرایط استصحاب الخامس، مطلبی دارم که تایید میکند ما را، انه لا یکون هناک، ان لا یکون هناک استصحاب. مرحوم سید در باقیه فرموده است شرط جریان استصحاب این است که نباشد استصحاب در امر ملزوم برای او به خلاف اون مستصحب. فرموده است که ما در لازم وقتی استصحاب جاری میکنیم که در سبب و در ملزومش استصحاب دیگری جاری نشود، و الا اگه در سبب استصحاب جاری بشه استصحاب در مسبب جاری نیست. مثلا اذا ثبت فی الشرع، مثلا اگه در شریعت ثابت شد ان الحكم بكون الحيوان ميتا، حکم به این که حیوان میته است یستلزم الحکم به نجاست الماء القلیل، مستلزم از حکم به نجاست آب قلیلی را که این حیوان در اون آب واقع شده. اگر شما استصحاب کردید این حیوان میته است، نتیجهش این میشود که این میته اگه با آب قلیلی ملاقات کرد این سه توی آب قلیلی افتاد اون آب قلیل هم نجس میشه. فلا یجوز الحکم به نجاست الماء القلیل، جایز نیست شما حکم کنید به نجاست آب قلیل و نه به طهارت حیوان در مسئله سید مرمی که واقع شده در آب. اینجا نه شما میتونید استصحاب طهارت الحیوان جاری کنید و نه استصحاب نجاست الماء القلیل، یعنی ایشون میخوان بفرمایند که هیچ یک از دو استصحاب جاری نیست، تعارض میکنن تفاوت میکنن. ما نمیتونیم بگیم یک هر دو استصحاب جاریه، هر کدام اثر مستقیمشون بار میشود اثر غیر مستقیمشون بار نمیشه. ایشون توجه به این مطلب داشتن. و انکر بعض الاصحاب، میگه من انکار نموده از بعضی از اصحاب ثبوت این تلازم رو و حکم کرده به نجاست سید و طهارت ما که فقه المحققین باشه. ایشون فرموده سید نجسه اما آب پاکه، مرحوم سید توجه داشتن که به این شکل دو استصحاب جاری کردن نمیشود. خب این قول هم تمام شد، ردش هم مشخص شد. نکته اخیر، ثم علم انه قد حكى بعض مشایخنا المعاصرین، بعضی از مشایخ معاصرین ما از مرحوم شیخ علی شریف العلماء در حاشیه روزه در حاشیه شرح لقمه چنین فرمودند، دعوا الاجماع، ایشون ادعای اجماع کردن بر تقدیم استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی. اگر استصحاب موضوعی با استصحاب حکمی تعارض کرد استصحاب موضوعی مقدمه بر استصحاب حکمی است. و ولعلها شاید این فتوا مستنبط باشد حدثا از بنای علما و استمرار سیره بر این مطلب، شما وقتی سیره علما رو نگاه میکنید میبینید استصحاب موضوعی رو مقدم بر استصحاب حکمی میدانند. فلا یعارض احد، پس معارض نمیدارد هیچ کس استصحاب کریت الماء را به استصحاب نجاست در اونچ که شسته میشود به اون آب. وقتی استصحاب کردید کریت الماء رو، اگر لباس نجسی با این آب شسته شد میگید اون لباس پاکه، نمیگید استصحاب کریت آب تعارض میکند با استصحاب نجاست صوبی که شما با این آب شستید. نه، چون یکی استصحاب موضوعی است، دیگری استصحاب حکمی، یا بگید یکی استصحاب سببی است، دیگری استصحاب مسببی. و نه استصحاب قلت به استصحاب طهارت المائی که ملاقی با نجس هستش. اگر شما استصحاب کردید قلت این آب رو، اگر گفتید این آب قلیله، پس آب قلیل اگر با نجس ملاقات کرد نجس می شود. از یک طرف جاری نمی کنید استصحاب قلت این آب رو، از یک طرف بگید این آبی که با نجس ملاقات کرده قبلا پاک بوده الان پاک استصحاب طهاره. نخیر، اینجا استصحاب قلت اگر جاری شد این استصحاب طهارت الماء جاری نمیشه، میگین این آب نجسه. و نه استصحاب قلت به استصحاب طهارت الماء ملاقی با نجس. و نه استصحاب حیات موکل به استصحاب فساد تصرفات وکیلش. اگر استصحاب کردید حیات موکل رو، صاحب مغازه گفتید زنده است، نتیجه میگید که تصرفات شاگرد و وکیلش درسته. نمیتونید بگید از یک طرف استصحاب حیات موکل جاریه، از یک طرف استصحاب فساد تصرفات وکیل جاریه. نخیر، این دو استصحاب با هم تعارض نمی کنند. لیکن نتقد عرفت برگون شیخ میفرمایند البته دقت داشتید که مسئله اجماعی نیست. مرحوم شیخ علی شریف العلماء که میفرمایند مسئله اجماعی است، نخیر، مسئله اتفاقی نیست. مرحوم شیخ طوسی و محقق اول بر خلاف فتوا دادند، فرمودند این دو استصحاب با هم تعارض میکنند، تساقط میکنند، مسئله اجماعی نیست ولی مبناییشون درسته. لیکن نکه قد عرب گفتیم مرتبط با شیخ طوسی و محقق اول خلاف ذلك را. هذا نه عمل الاستصحاب فی شک سببی، میخوام بفهمم استصحاب با شک سببی و مسببی دائما استصحاب موضوعی به استصحاب حکمی، استصحاب سببی مقدمه. هذا نه اینکه استصحاب با شک سببی دائما از قبیل موضوعی است به نسبت دیگری، به نسبت شک مسببی. لان زوال المستصحب بالاستصحاب، به خاطر اینکه زوال مستصحب مثلا نجاست لباس به استصحاب دیگری که طهارت الماء باشه از احکام بقاء مستصحب است، از احکام بقاء مستصحب است که طهارت الماء باشه به استصحاب سببی. وقتی شما استصحاب کردید طهارت الماء رو، نتیجه میگید این لباسی که باید شسته شده نجاستش برطرف شده، پس طهارت آب موضوع میشه برای از بین رفتن نجاست لباس. فهو له از قبیل موضوع برای حکم است. فإن طهارت الماء، طهارت الماء از احکام موضوعی است که حمل می شود در اون زوال نجاست است محصول به جامعه که باید شسته شده نجاستش برطرف میشه به خاطر این موضوع که آب پاکه. و ایو فرق بین استصحاب طهارت الماء و استصحاب کریتش، هر کدام رو که جاری کنید اون نتیجه گرفته می شود. هذا كله فيما اذا كان شك بر احدهما مسبب از شک دیگری، اگر رابطه بین دو استصحاب رابطه سببی و مسببی باشد، استصحاب سببی استصحاب موضوعی حاکم است، مقدم است بر استصحاب مسببی. قسم دوم ان شاء الله بحثش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.